حاجای کاشانی عزیز سلام، تسلیت عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیزمون، بینندگانی که تکرار برنامه رو در شبکه افق میبینن، عرض سلام و ادب و احترام دارم. شهادت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو تسلیت عرض میکنم به همه بینندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم به حضرت بقیت الله و حضرت رضا و حضرت معصومه سلام الله علیهم اجمعین. و امیدوارم انشاءالله که ما هم امروز از موسی بن جعفر سلام الله علیه دست پر بریم از این برنامه.
انشاءالله و آرزو میکنم و تمنا میکنم انشاءالله زیارت کاظمه رو برامون بنویسن و انشاءالله زیارت بکنیم و صحن و سر. حال شریف مبارک چطور؟
الحمدلله خدا رو شکر.
امروز ها جای کاشانی دست پر اومدن و انشالله بناست به بخشی از زندگانی سراسر نور حضرت کاظم علیه صلوات و سلام بپردازیم. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید، خدمتون هستیم و با دل و جان میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما سال گذشته در مرداد ماه، حالا سال گذشته هم نبود ظاهرن، یک بار به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه عرض ادب کردیم و یه تحلیل مختصر اما تقریبا جامعی از حضرت ارائه کردیم. خیلی سخت بود برای امروز که اگر یه گوشه بحثو من میخواستم تقدیم عزیزان کنم، بحثهای منسجمتر و دقیقتر چند جلسه لازم داره که ابعاد مسئله کامل روشن بشه و تک جلسه هم سخت بود. حالا من اعتذار میکنم، امیدوارم انشالله این دست و پای ناقابلی که ما زدیم بخت عزیزان رو کم تلف کرده باشه. شرایط دوره موسی بن جعفر سلام الله علیه بسیار شرایط سخت و پیچیده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، به نظرم حرف خیلی خوبیه، فرمودن شاید بعد از حضرت سجاد سخت‌ترین دوران باشه
از لحاظ خفقان
که حالا نکاتی عرض میکنم، شدت کار، سختی کار و چهار لایه که من همیشه تعدباً میگم سلایه تقیه شدید، یکشو جدا میکنم که حالا عرض میکنم. امام در شرایط خیلی سخت و پیچیده‌ای به سر میبره، حاکمیت بسیار سخت گیر که راجبش سخن خواهیم گفت انشاءالله. مسلمانان غیر شیعه ای که خیلی از حرفا رو اسلام میدونن، لذا سعی میکنن با امام درگیری پیدا کنن. شیعیانی که تحمل نگهداری رازها رو ندارن و گاهی ممکنه لو بدن، تحمل نداشته باشن، تاب مقاومت نداشته باشن، توان همراهی و بسیج کردن نداشته باشن، نتونن تحمل کنن که با دوستانشون شیعیان دیگه مواسات کنن برای کمک به امام. و بار چهارم و لایه چهارم نزدیکان درجه یک امامن، متاسفانه که آخر سر هم در شهادت امام برخی از اینا دسیسه میکنن. بعضی از برادرزاده های حضرت درباره عموی خودشون خیانت میکنن پیش هارون، برادر امام به حضرت خیانت میکنه. خیلی شرایط پیچیده است، خیلی قربت حیرت انگیزی است. اساسا ائمه ما اگر فقط اومده بودن در این دنیا، اینقدر جرعه غم خلاصه نوشیده بودند و این بار سنگین بلایا و ابتلاعات رو به جان خریده بودند، و باز ما میدیدیم در برابر حضرت اخخازه اند و عبد محض، در عبادت شوق دارند، در کمک به مردمی که بیمرام و بیمعرفتن، این مردمی که خیلی با معرفتن رفتار میکنن،
یعنی برای مردم جامعهشون حتی بیمعرفتشون سنگ تمام میذارن.
گویی که اونها هم خیلی سنگ تمام گذاشتن. یعنی امام مظهر رحمان و رحیمیت حضرت حق. خداوند به نمرود و فرعون هم روزی میده و آفتاب بر اونها هم میتابه. موسی بن جعفر سلام الله علیه آینه تمام نمای جلوات الهیه، برای همین عجیب مهربانی حضرت و سختی هایی که حضرت کشیده. در دوره امام کاظم سلام الله علیه به امامت رسیدن که من چند مقدمه مختصر باید عرض کنم که این مقدمه ها میتونه چندین جلسه ادامه پیدا کنه از بس که نکته دار، ولی ما به اندازه فرصتمون و عرض ادبی که خیلی دلم میخواد امام رضا سلام الله علیه امروز به ما یه نظر مرحمتی بکنه
انشاءالله
و انشاءالله بیمارانو شفا بده، دوست داشتیم یه عرض ادب کرده باشیم
خدا خیرتون بده.
اگر نه سخن گفتن از ائمه واقعا اینقدر کار کردند و زحمت کشیدن که وقتی آدم در خلوت خودش مطالعه میکنه اول شرمنده میشه که چطور یه نفر اینقدر برای بقیه زحمت کشیده. و مهدویت انشاءالله وقتی دوره امام زمان سلام الله علیه رخ بده آدم میتونه حدس بزنه که وقتی یه همچنین موسی بن جعفری مهدی موعود میشود، یه حضرت رضای دیگری مهدی موعود میشود و مردم هم یه قدری پا میدند و راه میان و دلسوز هم دیگه میشن، با هم مهربانی میکنن، دنیا رنگ و بوش عوض میشه با امروز که در رندگی نسبت به هم دیگه زرنگی شاید تلقی بشه. حضرت وقتی به امامت رسیدن اینقدر اوضاع پیچیده و سخت بود، اینقدر تقیه سنگین بود، خبر به کسی نمی رسید. شیعیان درجه یک جز تکدانه های استثنائی نمی دونستن بعد از امام صادق علیه السلام امام کیست. پسر امام، خب یه پسر بزرگ حضرت صادق علیه السلام که جناب اسماعیل بود، در 14 سالگی امام کاظم علیه السلام حدودا از دنیا رفت و امام کاظم سلام الله علیه که سال عرض کنم 128 به دنیا اومده بودن، سال 148 حدود 20 ساله به امامت رسیدن. یه برادر بزرگ دیگری داشتن که اینها برای ما درسه. خداوند پسر نوح رو قرار داد که بفرماد، حالا یه جهتش این که پسر پیغمبر خدا باشی و در بیت الوحی هم زندگی کنی، اختیار داری که هدایت رو نپذیری، این دنیا دار اختیار، و آسیه باشی و همسر فرعون ممکنه در قیامت همسری با انبیا داشته باشی و میتونی خدا رو عبادت کنی و اندک بیتن فل جنه از خدا این خلاصه طلب کنی. اینها برای ماست که بدونیم روزگار به کسی ضمانت نامه نداده. در زمان امام صادق علیه السلام به بعد اوضاع بعضی فرزندان با طمع به مقام امامت جوری میشد که امام اصلی رو به زحمت مینداخت. گزارش های رسیده از شیخ صدوق که خیلی عجیبه، مثلا نوشتن که از امام صادق علیه السلام در مورد این عبداللهی که ادعای امامت کرد و جامعه شیعه رو دچار خسران بزرگی کرد اوائل امامت امام کاظم، رسیده که حضرت همون انه لیس علی شیء مما انتم علیه، این عبدالله قد شما شیعیان اصلی هم چیزی نمیدونه. یعنی ببینید چقدر امام تقیه میکنه، چون میدونه او اخبار رو ممکنه لو بده، با دیگران هم پیمان بشه، خیانت کنه. بعد فرمود من از او اعلام براءت میکنم در زمان حیاتش به شیعیان، نه در حضور اوها. و یه وقتی داشت با اصحابش صحبت میکرد، این عبدالله پسر امام صادق وارد شد، حضرت سکوت کرد، مثلا بحث عوض شد و خب چایی بخورین و بفرمایید، و وقتی رفت حضرت دوباره شروع کرد به صحبت کردن، بعد تعجب کردن. حضرت فرمود که او از مرجعه است، از مرجعه است، بعضی ها فکر کردن حتی یعنی او در ماجرای امیرالمومنین و عثمان توقف کرده که حق با کیه. ببینید از همین یک نقل که این نقل ها زیادن، معلوم میشه که چه لایه بندی باید امام در بیان حقایق بکنه. ببینید امام صادق سلام الله علیه چه زجری کشید،
چقدر ملاحظات،
چقدر ملاحظات. فرزند درون خانه رو باید ملاحظه کنه، چون هم ممکنه ادعای امامت کنه هم با دیگران. یک پسر موسی بن جعفر سلام الله علیه خلاصه شفیع انبیا، یک پسر هم اینطوری، و حضرت خلاصه از او هم تقیه کنه، نگران باشه. مردمی که با حضرت صادق در ارتباط بودن، مخصوصا سالهای پایانی که شدت کار منصور دوانیقی بیشتر شده بود، کاری کردن که عمده شیعیان کوفه هستن، امام در مدینه هست، مصداق امام بعدی رو حضرت فقط به بعضی از افراد ویژه فرمودن. اون روایت 12 امام هم قبلا توضیح دادیم، این دست خاص الخاصانی از شیعیان بود که این افراد خاص بعد نسل به نسل به معدودی میگفتن، تا در دوره غیبت صغرا این روایاتو که اووردن دیدن از تواتر هم گذشت، خیلی زیاد بود. باز ممکنه که سوال تو ذهن عزیزان ما مطرح بشه که پس اون خطبه رسول خدا در قدیر چه که اسامی ائمه هست؟ خطبه معتبر قدیر درش اسامی ائمه به صورت علنی نیست
که یعنی تونه اسم برده باشن،
پشته می شدن. و ما قبلا راجع به این موضوع یادمه که جلساتی در مورد حضرت سجاد و اینها که بود یادمه مطالبی عرض کردیم که اونا نمیخوام تکرار. یه خفقان شدید، ببینید این خفقان شدید رو من بخوام توضیح بدم، یه نقلی رو که عزیزانمون شاید زیاد شنیده باشن ولی خیلی جای تبیین داره رو خواهم محور قرار بدم تا ببینیم در چه شرایطی امام کاظم امام شد، برادرش ادعای امامت کرد،
اسماعیل
از دنیا رفته،
عبدالله
ادعای امامت که حضرت فرمود صبر کنید میمیره به زودی و 40 روز یا 70 روز بعد از دنیا رفت. بزرگانی از شیعیان اومدن توی مدینه و میگشتن نمیدونستن امام کی هست. این شرایط داشته باشید. من از یه زاویه دیگه این شدت تغییر رو عرض کنم. در دوره اون روزگار اگر کسی لو میرفت که امیرالمؤمنین را از خلفای پیش از خودش بیشتر قبول داره، همین بدون جسارت، بدون توهین، بدون اتهام، حتی از خلفای پیش از خودش بیشتر دوست داره امیرالمؤمنین رو،
یعنی صرف این عقیده رو،
یا محبتش به امیرالمؤمنین بیش از اونهاست یا امیرالمؤمنین رو برتر از اونها میدونه.
خب
این آدم از نظر اعتبار اجتماعی ساقط میشد اگر لو میرفت. لذا کسانی که این اعتقاد رو داشتن مجبور بودن چیز دیگری بروز بدن. این میدونید این اعتقاد شیعی نیست، این بسیاری از اهل سنت هم همین اعتقاد رو دارن، ولی این خواهم بگم یه مسئله ساده بود ولی فشار رو سر اینا طوری بود که جرأت نمی کردن عقایدشون رو بیان کنن. خب این کمترینشه دیگه. حالا مسئله عصمت رو بخوان مطرح کنن، این که دیگه از غلو هم میگذشت، علم امام خواستن مطرح کنن. به همین که کسی خلفای قبل از امیرالمؤمنین را معتبر نمی دانست، همینقدر هیچ بدون هیچ جسارتی او رو رافضی خبیث و عرض کنم خدمت شما که بی خارج از دین و امثال اینا تلقی میکرد. و شما ببینید چه جسارت زشتی کردن. من ادب میکنم به محضر مسلم جعفر، باز نمیکنم معناش رو که منظور اونا چی بود از هازا امام و رافضایی که لحظه شهادت و تشییع جنازه از مسلم جعفر گفتن. خیلی این اراده بیادبی جدی کرده بودن در واقع. اگر یه راوی یک دونه فضیلت نقل میکرد درباره امیرالمومنین که مثلا امیرالمومنین اعلم امته، همین کفایت میکرد برای اینکه اون راوی ساقط بشه، بهش میگن کذاب، دروغگو، جاهل حدیث و امثال اینا. خب اعتبار الان بنده بگن فلانی میاد سه‌شنبه با سمت خدا ولی خیلی دروغگوه، انگلیسی حرف منو گوش نمیده، یعنی اعتبار یه عالم دینی یا یه محدث، یه کسی که حرف دین میزنه
به
صداقت اگه قرار باشه دروغگو باشه که تمامه، یعنی احتیاط میکردن حرف بزنه. ابن قتیبه که حدود مثلا 50-60 سال 70 سال بعد از این واقعی که ما داریم الان راجبی صحبت میکنیم و وقتی راجبش مینویسه، ابن قتیبه هم یه شخص برجسته غیر شیعه است، میگه تهاما کثیرا من المحدثین یحدثوا بفضائل علی ابن ابی طالب، محدثان ابا میکنن، دریغ میکنن فضائل علی رو بیان بکنن چون نابود میشن، نمیصرفه براشون. به شما بگن آقا یه جایی برنامه اجرا کن، اعتبارت کلا نزد مردم از بین میره، نمیارزه برای چی این کارو کنه؟ عاقل این کارو میکنه؟ خیلی باید دیگه مجاهد فی سبیل الله باشه که میسم تمار باشه که زبان ببرند و بخواد بگه. این از یه طرف. حالا شما هنر راویان بزرگ و علمای بزرگ شیعه رو ببینید که بعضیاشون تو این فشار و خفقان اعتبار علمیشون از دست نرفته، پس چقدر تقیه کردن اصلا قابل فهم نیست. یعنی قاعدتا وقتی یه راوی یه فضیلت میگفت نابود میشد، مثلا ابان ابن تقلب که فقیه برجسته اهل البیت، محمد ابن مسلم که از بزرگترین علمای تاریخ تشیعه، اینا دیگه باید خیلی ساقط میشدن. پس اگر اینها معتبرن بایست
تقیه کرده باشن،
خیلی تقیه چند لایه جدی کرده باشن، خب این نشون میده به این راحتی مطالب و دیگران انتقال نمیتونستن بدن دیگه. نمونه عوان ابن تقلب مورد تاییده، محمد ابن مسلم. حالا رو محمد ابن مسلم این قصه ای که همه عزیزانم شاید هم شنیدن که من نکاتی راجبش میخوام اضافه کنم و میخوام عرض کنم. محمد ابن مسلم شاگرد برجسته امام باقر امام صادق، میخوام عصر آغاز امام کاظم سلام الله علیه امامت حضرت عرض کنم. ایشون کسیه که مرحوم میرداماد میفرماد که ذهبی اینجوری گفته که در کتاب صحیح مسلم از او روایت نقل شده، پس اعتبار داره، حداقل خیلی ساقطش نکردن،
قبول داشته.
دونید این ساقط کردن برای دروغ گفتن نبود، برای این بود که او مثلا اگه معلوم میشد که او قائل به عصمت امامه اصلا ازش روایت قبول نمیکرد. اگر معلوم میشد قائل به علم امامه ازش روایت قبول نمیکرد. اگر معلوم میشد که امیرالمومنین افضل و اعلم میدونه ازش روایت قبول نمیکردن. پس خیلی محدود باید حرف میزده توی جامعه کوفه ای که این همه آدم بوده، این میرفته میومده تو بازار حرکت میکرده، نباید معلوم میشده فکرش. توجه فرمودین؟
یعنی کتمان میکردن و بروز نمیدادن.
حالا شما نگاه کنید با این حال این نقل رو ببینید که در کتاب کشی ماست که کتاب مهم هزار ساله است، زراره میگه که دو تا از یاران ما که یکیشون محمد ابن مسلم ثقفی مشهور عالم طراز اوله، هزاران هزار، سی هزار و شصت هزار و اینطور روایت جمع کرده از اهل بیت، میرن پیش قاضی کوفه به نام شریک که راجع به او صحبت خواهم کرد شهادت بدن. مثلا فرض کنیم شما میگه آقا این ساعت مال منه، یه نفر ادعا کرده مال منه، کاشانی میای بیام شهادت بدیم، مثلا 6 ماه پیش هم دست من دیدی یا نه، میگم من میام شهادت میدم. خب شهادت در دادگاه باید از عادل شهادت قبول.
بله.
محمد مسلم ولی خدا شاگرد دو امامو دید، اوائل امامت امام کاظم از دنیا رفت و اون یکیو شاگ شریک قاضی کوفه، نظر فی وجوه امام علیان یه نگاهی کرد، اینا ابهت و عظمت، و گفت جعفریان فاطمیان، ما امروز اگر به یه نفر اینطور بگن میخواد بال دراره از خوشحالی. گفت جعفریان، دو تا جعفری فاطمی، فبکیا. میدونید برای چی؟ از دو جهت گریه کردن. یه وقتی میگن به به عجب آدم با تقوایی شهادتش قبوله، یه وقت میگن جعفری فاطمی نه دیگه، یعنی جعفریه علامت سقوط اوست برای دادگاه،
یعنی مذمتش
مذمتش میکنه. فاطمیه یعنی اینکه او
قبولت نداری.
اصلا این چقدر چه روزگار بیچاره ای ما داشتیم که انتصاب به صدیقه طاهر سلام الله علیه ها باعث اسقاط عدالت بوده نعوذ بالله. فبکیا، اینا گریه کردن. او برش گریه میکنین؟ گفتن که ما رو به قومی نسبت دادین که اونا راضی نیستن امثال ما رو همچین صفتی به اون بگین، یعنی کوچکی کردن. گفتن تو ما رو خواستی با جعفری و فاطمی بکوبی، ولی ما اولا افتخار میکنیم، ثانیا خودمون رو کوچکتر از اون میدونیم.
یعنی ما کجا
که نسبت جعفری و فاطمی به ما بدین. نسبتنا الی اقوام لا یرضون به امثالنا ان یکونوا من اخوانهم، قبولمون ندارن اونا، از ما ورعی نداریم، ما تقوایی نداریم، ما جایگاهی نداریم، ما کی هستیم؟ اگر تفضل کنه، منت بذاره، ما رو جز نوکرانش حساب کنه. شریک اون قاضی که میخوام راجع بهش سخن بگم یه لبخندی زد و گفت اذا کانت الرجال فلتکن امثالکم، اگر مرد میخواد باید مثل شما مرد باشه، اینجوری تو چلایت دادگاه بگیر ببنده دفاع کنه از عقیدش. یا ولید به این مسئول منشی باشی گفتش که عجز هما هذه المره، این یه بار قبول کن ازشون، این یه بار، یعنی اینا عدالتشون چیه؟
ساقط شده،
یه نفر قبول میکنی. بعد عرض به حضور مبارک شما که اومدن پیش امام صادق علیه السلام ماجرا رو گفتن. حضرت فرمود که مال شریک شرکه الله یوم القیامه به شراکین من النار، خدا او رو در قیامت به جهنم بندازه، که به عنوان فحش نعوذ بالله گفت فاطمی. خب این آدم، این شریک الان بینندگان ما عمدن هیستوشو تکرار کردم که این خفقان رو توضیح بدم، این شریک تو ذهن بینندگان ما الان یه آدم دوستدار اهل بیت یا دشمن اهل بیت؟
دشمن اهل بیت
بازه
طبیعی.
اگر من به شما بگم در منابع رجالی عامه این شریک رو به خاطر شیعه بودن از عدالت انداختن، چی میگید؟
چطور ممکنه؟
میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم به هر کس میخواستن فحش بدن ساقط کنن میگفتن شیعه. ببینید چقدر کار سخت بوده. به اینی هم که دشمن اهل بیت بوده میگن شیعه. چرا؟ چون یه روایت نقل کرده علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر. یعنی ببینید اگر دشمن اهل بیت باشه، اینو برای این عرض کردم،
ولی فقط یک روایت
نقل کنه که فضیلت ویژه‌ای باشه، بگه علی خیر البشر، علی افضله، علی اعلمه، علی اشجعه.
قشنگ روشن شد الان
علی اول من اسلمه، اولین مسلمان. درها رو پیغمبر بست جز در خانه علی. علی جزء آل عباست. علی تنها کسی است که پیامبر با او خصوصی نجوا کرد. علی کسی است که آیات فراوانی در شأن او نازل شد. علی کسی است که پیغمبر به بازوی او در فتح خیبر که دیروز سال روزش بود افتخار کرد. تمام. علی باب مدینه علم پیغمبر. تمام، ساقط شد. یعنی اگر دشمنی از دشمنان اهل بیت روایت در متن بگه که این نمونش بود، یعنی به خاطر توهین به اونها گفت شما فاطمی هستید پس به درد نمیخورید، اینم گفتن شیعه. حالا شما ببینید که محمد مسلم، ابان ابن تغلب، اینها وقتی در روایات غیر شیعه مطلب دارن و ازشون رو ممکنه روایت بپذیرن، اینو چقدر توداری کردن، چقدر تحمل کردن،
و انگار مثل کسایی هستن که در صف اول احد و بعد دارن
می‌جنگن.
جهاد علمی
خیلی کار پیچیده‌ایه. بعد شما ببینید پس چقدر مطلب به دیگران نرسیده، نمیتونستن بگن. اینا باید بیشتر مباحث فقهی و اینها مطرح میکردن. با این حال خودشون متهم، اگه جرأت داری حرف بزن نسبت به فاطمی باید بیدن حذفت کنن. این شرایط پس طبیعیه که مردم ندونن امام بعد از امام صادق
کیست.
نمیدونن کی بگه، به کی بگیم که لو نده، به کی بگیم که امامو نکشن. حالا این روایت رو ببینید. امام صادق علیه السلام وصیت کرد، منصور به حاکم مدینه گفت ببین به کی وصیت کرده گردنشو بزن، ببین به چه سمتی مردم رفتن گردن او رو بزن، ببین مردم کیو امام میزن میگن گردنشو بزن. حاکم مدینه گفت آقا به شما وصیت کرد، به منم وصیت کرد، به همسرش هم وصیت کرده. حالا راجع به همسر امام صادق که مادر امام کاظمه عرض میکنه، به عبدالله هم که عرض کردیم خیانت کرد در امر اماد پسر امام صادق، اونم وصیت کرد، به خود موسی بن جعفر سلام الله علیه وصیت کرد
که پیدا نباشه،
که پیدا نباشه، پیچیده باشه. تو اون شرایط بلا تشبیه فرض کنید مرحوم امام رحمت الله علیه در نجف که بود از دنیا میرفت، بعد میگفتن وصی ایشون محمد رضا پهلویه. یعنی چه شرط پیچیده‌ای باز باشه که اینقدر همینجوری قاطی قاطی باشه، اینقدر سخت باشه همه چیز. خب این آغاز امامت موسی بن جعفر در یه بحران سنگین. اما موسی بن جعفر سلام الله علیه که میدید در جامعه مشکلات جدی حضور داره، که بنده دوست دارم یکی جوروش تمرکز کنم، فقط الان 2 دقیقه قبل از اینکه وارد اون مشکل بحث امروزمون بشم، چون از که ما نمیتونیم با توجه فرصتمون ابعاد مختلف رو بگیم، یه گوشه رو میخوایم عرض کنم. امام کاظم سلام الله علیه در دامان یک مادر حیرت انگیز و یک پدر برجسته به عنایت الهی پرورش یافت.
سلام الله
علیه ما. و فقط برای اینکه موسی بن جعفر، آقای شریعتی شما بیش از من میدونید، غیر شیعیان نصارا ناامید نبودن از فضل و کرم موسی بن جعفر، و مشهور بود که به هر کسی که کیسه میده او دیگه نیاز نیست گدایی کنه و میرفت یه کارکاسبی را مینداخت. منابع متعدد مسلمین، شیعیان و اهل سنت این رو، یعنی اونایی که حتی تحریف کردن شخصیت موسی بن جعفر رو، از او سخن نگفتن، اینو گفتن هیچ کس ناامید به فضل و کرمش نبود، هیچ کس. و 300 دینار میشه 300 مثقال طلا، بخشش های عجیب غریبی داشت موسی بن جعفر، که ما اینو اولین جلسه که راجع به حضرت موسی بن جعفر چند ماه پیش صحبت کردیم یه گوشه ایشو عرض کردیم اهداف حضرت. خب حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یه مادری داره که امام صادق علیه السلام در مورد او اینطوری فرموده. خب میدونید مادر ایشون ظاهرن یه کنیزی است که آزاد شد، شاید خود این هم یه جهتش این بود که نباید امام کاظم به چشم می اومد در دوره امام صادق. مثلا اگر مادر هم از یک خانواده خاص می بود شاید مورد توجه واقع می شد. از طرفی باید مادر امام برترین زن باشه. به این برای مردم عرب اون زمان ممکن بود نسب آیتم و گزینه اول باشه. برای اون رحمی که میخواد امام بپروره او باید رحمی باشه که نسبتی با فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشه. لذا ممکن از اون سر دنیا او رو خداوند مبعوث کنه بیاره تا بتونه خلاصه
حامل این نور باشه.
این نور باشه. لذا امام صادق سلام الله علیه به یکی از شاگردانشون فرمودن که حمیدت و مصفات من الادناس شمش ناب تلاس، یعنی الفاظ کم میاره در مورد او، که سبیکت الذهب، او از همه رجس و پلیدی ها پاک شده، این شمش طلاک ناخالصی نداره، مازالت الاملاک تحرسها حتی ادیت الی، ملائکه او را از اونجایی که بود تو این مسیری که این بانوی عفیفه بایست ظاهرن به صورت بردگی می اومد، خیلی خطرات ممکن بود تهدیدش کنه، بی ادبی ها بی حرمتی ها، خداوند به واسطه ملائکه او رو حراست کرد، از صادق فرمود تا به من رسید،
مشابه مادر امام زمان.
بله همینطور. بله. کرامتن من الله لی، سلام خدا بر مادر موسی بن جعفر، که حضرت صادق فرمود این برای کرامتی است که خدا با من داشته. این ها چطور امیرالمومنین در مورد حضرت زهرا افتخار میکنه، امام صادق افتخار میکنه به این که یک ظاهرش کنیز باطن، حقیقت یک رحم امام پروره. و الحجت من بعدی، هم کرامت خدا و لطف خدا در کافی شریف بود بر من و هم حجت بعد از من، یعنی موسی بن جعفر سلام الله علیه. هدیه خدا به ما دو نفر، به دو معصوم خدا هدیه کرده. خوب ما گاهی گرفتار میشیم به مادران ائمه متوسل بشیم، هم ائمه ما به مادرانشون عرق دارن. وقتی ما میگن به مادرتون احترام بذارید، مگه میشه خودشون عمل نکنن؟ مگه میشه فراموش کنن لطف کسی رو؟ و مادر خب لطفش بیش از شاید دیگران شامل حال آدم میشه از یه طرف، از طرفی هم اون رحم پاکی که امام برای ما خلاصه پرورده دستش بازه برای اینکه شفاعت ما رو پیش پسرش بکن. خداوند امیدواریم انشاءالله خداوند ما رو مشمول دعای مادر امام کاظم سلام الله علیه قرار
بده.
حالا این امام کاظم علیه السلام ما شاید دیدید یه بحران بزرگی در جامعه هست. انواع دینداری ما داشتیم، از بعد از رسول خدا تلقی های مختلفی از اسلام بود. اسلام خلفا با اسلام امیرالمومنین در ظاهر، در ساختارها، در رویه‌ها، در آداب، در سنن، در مدل ساده زیستی، در مدل خرج کردن بیت المال، در رفتار با زیردستان، در انتصابات، چه کسانی رو حاکم قرار بدیم، چه کسانی رو مسئولیت بدیم، آیا به مغیره مسئولیت بدیم یا نه. امیرالمومنین یک لحظه هم به مغیره مسئولیت نمیده، ولی مغیره برای دیگرانی سالها کارگزاره، یک فاصله صده به تمام معنا. اسلام های مختلفی به وجود اومد. پیغمبر هم فرموده بود ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. من امروز می جنگم که بگم قرآن نازل شده، بعد از من یه نفر می جنگه برای اسلام درست. کدام اسلام؟ اسلام امیرالمؤمنین. بعد این مسیر ادامه پیدا کرد. بنی امیه هم که نمیگفتن ما مسلمان نیستیم، نماز میخوندن. بنی امیه هم همسرانشون محجبه بودن خیلی وقتا، درست فسخ و فجور داشتن، یه ظواهری رو رعایت میکردن، قاضی قرار میدادن،
نماز میخوندن، قرآن میخوندن.
به بنی عباس که رسید بازیگری به مراتب از بنی امیه بیشتر شد. یه اسلام اشرافی، یک اسلام سرمایه‌داری، به جای لاکچری چی بگیم؟ اشرافی،
اشرافی،
اشرافی یا مثلا
تجملاتی،
خاصبازی. یک اسلامی که ادعا میکردن این اسلام حقیقیه، ولی اسلام نبود، ظواهری از اسلام توش بود ولی روح اسلامو نداشت، حاکم شد. از حضرت موسی بن جعفر دقیقاً مال همین ایامه، در 12 سال منصور، در 11 سال مهدی عباسی، 1 سال هادی عباسی، در 12-13 سال هارون، 35 سال چقدر تقریبا حضرت امامت کردن. و عرض کنم خدمت شما که همه اینا آدم های جانماز آب بکش، هم منصور دوانیقی از موعظه واعظ سخنران بیهوش میشد، هم هارون از همه بیشتر زجه میزد. اما واعظ چی میگفت؟ واعظ نمیگفت ظلم نکن، واعظ نمیگفت ظلم نکن. واعظ از قیامت میگفت به کسی بر نمیخوره، از مرگ میگفت به کسی بر نمیخوره. اینم زار زار گریه میکرد، به هوش میومد، دوباره روزخان، روزه که منظورم اینه که موعظه میکرد، دوباره این بیهوش میشد. الله اکبر، حاکم جامعه اسلامی، اهل منبر،
خلف صالح پیغمبر و
اهل منبره، کم صدقه زیاد میداد. آقا کلشو دزدیدی، غصب کردی، حالا یه تیکشم صدقه بدی. مثل این میمونه که من یه بانکی رو اختلاس کنم 5000 میلیارد تومان، 1000 میلیاردم خیریه بزنم. بعد آج آقای کاشانی 1000 میلیارد تا حالا خیریه داده، 20-30 هم بیاد نشون بده. اصلش دزدیه. الان تو دنیا این مرسومه، بسیاری از این مستکبرین اصلی، اسپانسرهای اصلی اسرائیل و امریکا خیرم هستن. اصلا این بازیه. بسیاری از بازیگران هالیوود که به زنگاه ها میان، خلاصه
اعتبارشون رو
خرج ظلم میکنن، خیرم هستن. بله. نمیخوام البته بگم در غرب همه خیرین اینطوری هستن، آدم باید انصاف داشته باشه،
ولی جاهایی پوشش هست دیگه.
مستکبرانی هم هستن، شاید تو اون آدم های خیرم باشن، کار ندارم، میخوام نگم همه، تعمیم نمیدم، مستکبرانی هم هستن، برای اینکه این ظاهر اسلامشون حفظ بشه خیرم هستن، موقوفه دارن، صدقات دارن، به فقرا کمک میکنن. این میدونید خطرناکتره. چرا؟ چون یه اسلامی داشتن نشون میدادن که موقع ریخت و پاش اصلا حیرت انگیز. یک بار مثلا یه کنیز و خوشش میومد هارون، 36,000 مثقال طلا پول داد برای اون. مثلا مردم بارن حساب کنن ببینن به روز چقدر میشه. ببینید این طور ریخت و پاش، بعدم زار زار گریه میکرد. یه اسلامی بود دیگه. یک سال میرفت فتوحات سر میزد، یک سال میرفت ایام حج، یک سالم میرفت حج. موقع رقص و آواز که میشد، این کنیزکان که میخوندن و رقاصی میکردن، اصلا اینان از دست میداد، این مست ها، نمیخوام بگم نوشیدنی حرام نمی نوشید، از اون سکر اون مجلس بزن و بکوب، خلاصه حالت سرمستی پیدا میکرد. یه حرفای زشتی گاهی به ائمه انبیا اینا هم میگفت، قاطی میکرد دیگه،
بعض میداشتن و عیش و نوش
بعض میداشت، و ساعت بعد مثل بعضی از شبکه های بعضی از کشورها که این ساعت یه از قرآن میخونن، ساعت از رقاصی پخش میکنن، راست خدا کنه ما اینطوری نشیم، ساعت بعد واعظ میمد سخنرانی کرد، اینم های های گریه میکرد.
عجب.
خب این گفتن یه اسلامه دیگه، این اسلام بود، یه اسلامی که اسب شاه مرکبش فلان قد میارزه، قصرش فلان، موعظم داره، خیری هم داره، صدقه هم داره. بعد یهو گفتش که یه وقتی گفت من کنیز بابامو میخوام، مثلا از امام زمان عذرخواهی میکنم، از مردم نمیشه بعضی حرفا رو واضح گفت، رفتن پیش اون گفتش که خب من همسر بابات بودم، با هم ارتباط داشتیم، اونم میخوام. اسم نمیبرم به احترام بعضی از بینندگان که ممکنه از مذاهب دیگه باشن، یکی از رهبران اصلی یکی از مذاهب حکم خدا رو جابجا کرد، اینا هم دارم که بگم
که او به خواستش برسه،
که او به خواستش برسه. یعنی وقتی شما میخوای یه اسلام سرمایه‌داری داشته باشی، یه آخوند مناسبی هم از یه عالمی، یه قاضی، یه فقیهی هم لازم داری که اینو چیکار کنه، شرعیش کنه، تئوریزش کنه. بالاخره سلاطین هم امام جمعه داشتن، واعظ داشتن، فقیه باشی داشتن، شیخ الاسلام داشتن، بعضی از اینا مثل علی ابن یقطین تقیه‌ای بودن و آدم حسابی بودن، بعضی هم مثل این قاضی حکم خدا رو جابجا میکنه. حالا تو بسته مستندات اسمش اینا معلوم میشه، اینجا خواستم احترام بذارم که وقتی جسارت تلقی نکنه. فراوان شد که حکم خدا رو جابجا میکردن، ایشون شاعرش مروان ابن ابی حفصه بود که برای جسارت و از زهرا 100,000 درهم گرفت، یه قصیده گفت که از زهرا رو بکوبه، این قاضی هم 100,000 درهم گرفت که یه حکم خدا رو عوض کنه.
الله.
فرق بین اون شاعر فاسق و این آخوند فاسق در پول گرفتن هر دو 100,000 درهمی هن. یعنی امام کاظم علیه السلام با یک سوپر سرمایه دار در ظاهر اسلامگرا، در باطن نه اعتقاد به اهل بیت داره، نه اعتقاد به خود، عرض کنم خدمت شما که مبانی اسلام داره، بازیگرتر از بنی امیه حضرت با این مواجهه میکنه. تو این فضاست که وقتی او میخواد، چون ساعت رو نگاه میکنم وقت کمه، وقتی او میخواد این شخصیت رو منتسب کنه به اهل بیت و پیغمبر، میره کنار قبر پیغمبر عرض میکنه السلام علیک یا ابن عم، سلام بر توی پسر عمو، یعنی ما فامیل پیغمبرم در ذهن بدونید که هستیم. حضرت اینجا خطر میکنه سیاه چاله نمور مرتوب رو با اون زنجیرهای پای مبارکش، سالها تحمل میکنه ولی میشکنه هیمنه این اسلام دروغین رو، این اسلام ظالمانه رو. با عدالت کار نداره، با انصاف کار نداره، میگه السلام علیک، میفرماد السلام علیک یار یبنه، السلام علیک یا ابی، سلام پدرم. من ناراحتم از این که بعضی از علمای معاصر ما گفتن هارون آزادی خواه بود و جلسات مناظره علمی برگزار میشد. بله، جز همین بازیگریاش یکیش همین بود که علما میمدن مناظره میکردن، هارون هم طرفدار نمیشد،
جز همون ظاهرسازی هاست،
ظاهرسازی بود. چون موسی بن جعفر برای یه دونه یا ابی یا ابا که به پیغمبر عرض کرد، که خب پسر پیغمبر زندان انداخت، کدوم آزادی؟ آزادی مال اونجایی بود که شما تو سر کله هم بزنید که من بشم سلطان علم دوست طرفدار دین، به وقتش اهل رقص و شراب و همه چی هم هستم، بخور و ببر و همه چی هم سر جاشه، بیت المال هم که مال جیبمونه، ولی من بالاخره فامیل پیغمبرم هستم. امام کاظم سلام الله علیه بساط او رو به هم زد، یه بار با این کار، یه بار با ماجرای فدک که میخواست بفهمد کل حکومتت تقلبیه، کلش قصبیه، انداختن حضرت زندان، انداختن حضرت زندان در غیبه شیخ طوسیه، جای دیگه هم هست. یه مدت که گذشت، یه نفر گفت آقا بیا برو این موسی بن جعفر رو آزاد کن به هارون، بعد برای تو مثلا بالاخره قپی آزادی خواهی و نمیم اینام داری، پسر پیغمبر انداختی زندان. جالبه که میگو پسر یا رسول الله عذر میخوام، پسرت فتنگری کرده به خاطر اینکه وحدت امت اسلامو نشکنه، مجبور میذاری زندان. یعنی با تظاهر شدید به دین که من بازم خوب موفق نشدم امروز بابشو خوب باز کنم، هارون دید بد نیست. بعد برای اینکه امام کاظم هم ادب کرده باشه نعوذ بالله، گفت برو بهش بگو که من تو رو بخشیدم، اصلا ازت عذرخواهی هم میکنم، ولی من قسم خوردم که تا تو عذرخواهی نکنی آزادت نکنم. منم که میدونی خیلی دین دارم،
متشرم،
تو یه عذرخواهی بکن که من دیگه قسم خوردم تو عذرخواهی نکردی تو رو آزادت نکنم. یعنی چی؟ یعنی خبرشو بگیم که آره موسی
مجفرم
اشتباه کردم، افتاد، اشتباه کردم، دیدین آخرش هم اشتباه کرد،
من خودش اعتراف کرد.
موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود که این آر نیست برای تو عذرخواهی کنی، ولی یه عذرخواهی هم میکنی. حضرت موسی بن جعفر در تقیه است، اینجا جای تقیه نیست. حضرت فرمود که من اینقدر دیگه زنده نیستم، یه هفته دیگه مهمان شما، من عذرخواهی نمی کنم، من نمیخوام اون هویت به دست بیاره، من میدونم اوضاع چیه، کار من تمامه و اینا من رها نمی کنن، من عذرخواهی نمی کنم. امام زندان رو ترجیح داد به یه عذرخواهی کردن به این صفاک. اومدن سراغ هارون، گفت چی شد؟ عذرخواهی نکرد و گفت به زودی از دنیا میره. نگاه کنید چی گفت. گفت ما چی کار کنیم از دست اینا؟ اِلَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ بَعْدَ اَيَّامٍ فَمَا أَحْسَنَ حَالُنَا. پس فردا ادعای نبوت هم میکنه. یعنی چطور میگه از مرگم خبر دارم؟ یعنی امام کاری کرده که اونا نگرانن یک پیغمبر رو که انباش درگیرن. چطور ابو جهل ها با رسول الله درگیر بودن؟ ابو جهل روزگار موسی بن جعفر در لباس یک مسلمان متشرع سراغ حضرت موسی بن جعفر اومده بود. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه با افشاگری نابودش کرد. خداوند انشاءالله ما را از کسانی قرار بده که موسی بن جعفر سلام الله علیه قیامت از ما راضی باشه.
انشاءالله. یک کتاب من میخوندم، انتشارات آستان قدس ظاهرن به نشر چاپ کرد، این کتاب رو دعبل و زلفا، قصه دعبل شاعر معروف دوران امام کاظم و امام رضا علیه صلات و سلام، و به خوبی این جلسات بزم هارون رو و صفاکی هاش رو ترسیم کرده. دوستانی که اهل مطالعه هستن میتونن تهیه بکنن و این قصه جذاب رو و در ذیلش دوران بسیار بسیار عجیب و غریب امام کاظم و امام رضا رو بخونند و مطالعه بکنن. حاجا خیلی ازتون ممنون، متشکرم، خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، از مادر نازنین امام کاظم علیه السلام حاجا نام بردن، چقدر خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند و مطهر حضرت، که انشالله امام کاظم هم گوشه چشمی به ما داشته باشند به واسطه این اهداء ثواب. آیات 163 تا 170 سوره مبارکه نساء، صفحه 140 قرآن کریم رو تلاوت میکنیم، برمیگردیم انشاءالله با احترام با افتخار در لحظات پایانی همراه شما و در کنار شما هستیم. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما وقت در اختیار حاجای کاشانی عزیز هست و حسن ختام فرمایشات امروزشون
روز بسم الله الرحمن الرحیم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه برای هدایت شیعیان و هدایت ما خیلی خودش رو بدن مبارکش رو به زحمت انداخت زندانی که نور نداشت نمور بود مرطوب بود صدمات زیادی به اون بدن رسید برای اینکه شیعیان راه رو گم نکنن و مسلمین اسلام حقیقی رو از اسلامهای غیر حقیقی تشخیص بدن تفاوت قائل بشن کنار همه اون عبادات حیرت انگیز مهربانی های حضرت این عدم تحمل بر گرسنگی و سختی و فقر دیگران یکی از بارزترین ویژگی های حضرت موسی بن جعفر اگر میخواییم یه سنخیتی با حضرت پیدا کنیم و به او توسل کنیم که یقینا اولیاء خدا انبیاء الهی به او امید دارن خدا لطف کنه به ما هم اجازه بده بد نیست که ما هم نسبت به دیگران یه خلاصه نگاه دیگری داشته باشیم بدون اینکه لایق باشیم خود به نیابت از موسی بن جعفر قدمی برداریم یه جمله میخوام عرض کنم که موسی بن جعفر سلام الله علیه در مصائبی که کشیدن هم به حضرت سید الشهدا شباهت پیدا کردن هم به حضرت زهرا سلام الله علیها من شباهتش به حضرت زهرا رو عرض میکنم که ما تا قیامت مدیون حضرت موسی بن جعفریم اینقدر در این زندان ها به سجده می رفت او را اذیت می کردن گاهی کتک می زدن گاهی زنان نابابی مردانی اذیت می کردن حضرت بعد از اذان صبح به سجده می رفت تا اذان ظهر که کمتر بلکه اذیت کنن و البته عبادت حضرت عبادت حقیقی خالص بود این بدن اینقدر آب شد که یه روز هارون اومد از اون بالا چک کنه ببینه حضرت خوب عذاب میکنن یا نه نور انداختن پایین به فضل ابن ربی نگاه کرد اون پایین رو به فضل ابن ربی گفتش که اون ملحفه چیه گفت این ملحفه نیست هازا موسی بن جعفر این پارچه رو زمین افتاده نیست این موسی بن جعفر که بدنش آب شد در حالات حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست که بعد از پیغمبر چنان آسیب دید که ذاب لحمها گوشت مبارک بدنش آب شد نحل جسمها جسم از بین رفت حتی صارت کل خیال مثل شبهی از یک بدن بود صلی الله علیه یا مولای یا موسی بن جعفر
امروز روز باب الحوائج خیلی ها التماس و دعای ویژه گفتن ولی حاجای کاشانی کوتاه دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله خدا
خدایا به حق موسی بن جعفر سلام الله علیه به ما توفیق بده که با شیعیان موسی بن جعفر مهربان باشیم
الهی آمین
زن و شوهرها به حرمت موسی بن جعفر به هم مهر ببرزن پدر و مادرها و فرزندان و بالعکس امیدواریم جامعه ما مورد پسند موسی بن جعفر سلام الله علیه قرار بگیره
انشاءالله وا میکند بر روی ما بنبست ها را باب الحوائج شد بگیرد دست ها را تا سلام دوباره متشکرم از شما.
جهد المحتسب الصابر على العذافيك اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة مكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.